قرار بگیرد، بازم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. عرض تسلیت دارم وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو محضر همه شما خوبان، همه شما پاکان و جوانان عزیز و قرآنی این منطقه. خب محفل و مجلس، مجلس نورانی است. خب چون در اول جلساتتون با آیات نورانی خداوند منور کردید این جلسه، خب جلسه بسیار عالی، جلسه نورانی. و چیزی که بر من جالب بود جناب آقا این که بچه ها بسیار عالی قرآن رو قرائت میکردن. یعنی گاهی مواقع ما میبینیم جوان ها در رده های سنی خیلی بالاتر اما قرآن رو خوب نمیتونن تلاوت کنن، خوب نمیتونن قرائت کنن. چند دقیقه که من نگاه انداختم و یه دقت کوتاهی کردم، بچه ها بسیار مسلط و بسیار عالی آیات رو قرائت میکردن. بچه ها سعی کنن همه در این بحث قرائت شرکت کنن، یعنی به این نباشه بگه آقا من خجالت میکشم حالا یا غلط میخونم یا یه جایی رو شاید اشتباه بخونم، یکی به هم بخنده خدا نکرده و دیگه حتی تو جلسه حضور پیدا نکنم. نه، به این نباشه، این که حتما قرائت انجام بشه، حتما بخونید، از همین جاها شروع کنید که در آینده وقتی خواستید به اوج برسید انشالله بتونید در بهترین ها و در بهترین مقاطع انشالله موفق و مؤید باشید انشالله. توفیق شد حقیقی در این شب وفات کریمه اهل بیت خواهر بزرگوار امام مهربانی ها آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها حضورتون برسم. تصدیق کنم وقت شما بزرگواران رو قصد گرفتن وقت شما جوانان عزیز رو ندارم. خب چون داریم نزدیک میشیم به در واقع نهم دی، بحثمون رو یه جوری تلفیق میدیم به این دو نکته و دو این موضوع و مسائلی که و ایامی که در پیش رو داریم. خب امشب در شب شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها حضور پیدا کردیم. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهایی که امتیازات خاص و ویژه ای دارن این بانوی بزرگوار. یک معرفی جزئی کنم ببینیم مثلا این فاطمه معصومه سلام الله علیها چه شخصیتی، چه جایگاهی دارن، بعد ورود پیدا کنیم و مسائل و نکات رو خدمتون تقدیم کنیم. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در واقع شخصیتی هستن که در روایات ما وقتی نگاه میکنیم امتیاز و جایگاه شفاعت رو به این بانوی بزرگوار قرار میدن. تو قرآن کریم هم میبینیم، تو روایات هم میبینیم افراد خاصی هستن که شفاعت میکنن، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای ما، از جمله کسی که در این جایگاه ویژه و مقام خاص قرار میگیره خود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است، که اون متن زیبا و روایت زیبایی که هممون بلد هستیم و وقتی که به قم مشرف شدیم و نگاه انداختیم به بارگاه ملکوتی این بانوی بزرگوار یه متن زیبایی رو دیدیم. چی هستش؟ کسی میدونه؟ میگه یا فاطمه تشفعی لی فی الجنه، ای فاطمه ما رو شفاعت کن در کجا؟ در بهشت. پس میبینیم فاطمه معصومه سلام الله علیها در مقام شفاعت قرار گرفتن، پس مقام کمی نیست، مقام مقام بالاییه، جایگاه جایگاه بالاییه، درجه درجه رفیعی قرار گرفتن. دکته دیگر در باب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها وقتی خوب نگاه بکنیم و دقت کنیم، وقتی نگاه میکنیم و قرائت میکنیم زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو، زیارت نامه معصوره داره. خوب اینها رو بدونیم ما. زیارتنامه مأثوره زیارتنامه ایست که از لسان و زبان امام معصوم علیه السلام چی شده؟ جاری شده، منعقد شده. شما هر امامزاده شما تشریف برید، هر اماکن مقدسه شما تشریف برید، زیارتنامه‌ای که میخونید از طرف علمای ما، بزرگان ما، عرفای ما ایجاد شده. اما دو تا از این شخصیت‌ها، یکی قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس هستند که زیارتنامه مأثوره دارند و یکی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. قمر بنی هاشم، اون متن زیارتنامه‌ای که می‌خونیم در باب قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، سلام می‌دیم بر ابوالفضل العباس، و یک نکته اصلی که در زیارتنامه قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس تأکید میکنیم، عبد الصالح المطیع لله و رسوله، این که در مرحله اول و قدم اول عبد بودن قمر بنی هاشم رو مطرح میکنه. خب این زیارتنامه شون از لسان و زمان امام صادق علیه السلام اومده. خب زیارتنامه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها چطور؟ زیارتنامه فاطمه معصومه از لسان و زبان برادرشون آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام منعقد گردید. در زیارتنامه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نکاتی رو ما از خدای خودمون طلب و درخواست میکنیم. یکی از اون فرازها رو من خدمتتون عرض کنم. در زیارتنامه حضرت معصومه سلام الله علیها میخونیم اللهم اینی اسألک ان تختم لی بالسعادت فلا تسلب منی ما انا فی. در زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میگیم خدایا همانا ما رو در این مسیری که قرار دادی ما رو سعادتمند قرار بده، ما رو در انتهای مسیر سعادتمند بشیم. در اول مسیر سعادتمند، در وسط مسیر سعادتمند، و در انتهای مسیر ما هم سعادتمند باشیم. از خدای خودمون میخواییم اللهم خدایا ما رو در این مسیر سعادتمند قرار بده، سعادتمند بمانیم، سعادتمند بمیریم. موضوعی که امروز ما در جامعهمون میبینیم، چه بسا افرادی بودن که در این مسیر بندگی الهی در این دنیای پر از پیچ و خم و مشکلات که قرار گرفته ایم، در واقع ادعی بودن خوب شروع کردن اما پایان خوبی نداشتن، یا آغازشون آغاز خوبی نبود اما پایان کار و مسیر پایان خوبی بود. انسان بتونه در مسیری که قرار گرفته سعادتمند باشه. تو نمازمون، تو دعاهامون، تو جلسات قرآنمون، تو بعد از نمازهامون، تو قنوت نمازمون، همش این دعامون باشه خدای ما سعادتمند بشیم، به تعبیری عاقبت به خیر بشیم. ما در مسیر زندگی، در تاریخ بشریت وقتی نگاه میکنیم، از سیاستمداران ما، از افرادی بودن که در زمان حیات معصومین علیه السلام بودن، در زندگی و در کنار اهل بیت عصمت و طهارت، اما سعادتمند نشدن. و چه بسا افرادی بودن که بعد شروع کردن اما پایان خوبی داشتن. روایت معروف، من چند تا روایت و داستان رو تعریف کنم، خیلی جالبه. آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام یه شاعر داشت. چیکار میکرد؟ در مدح امیر المؤمنین علی علیه السلام شعر میگفت. کسی بود که در فضائل امیر المؤمنین وقتی اشعاری رو میگفت، عشق به امیر المؤمنین داشت، ارادت به امیر المؤمنین علی علیه السلام داشت، وقتی شعر میگفت در مدح امیر المؤمنین، اگر قرار بود جنگی در زمینه امیر المؤمنین علی علیه السلام بشه، فتنه ای بود، درگیری بود، اختلافی بود، در واقع جسارتی قرار بود به ساحت مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام بشود، این شاعر می اومد در جمعیت قرار می گرفت، چند بیت شعر در مدح امیر المؤمنین علی علیه السلام می خواند، تمام این فتنه ها چی میشد؟ بگید تمام میشد. تمام این جسارت ها تمام میشد. جنگی بود به پایان میرسید. توطئه ای بود تمام میشد. اختلافی بود تمام میشد. فتنه ای بود خاموش میشد. با چی؟ با چند بیت شعر خوندن. یه روزم خبر آوردن برای امیرالمومنین علی جان، گفتن چیه؟ گفتن این شاعر شما هم که در مدح تو علی شعر میگه جنگ و فتنه ها رو خاموش میکنه، دوستداران تو رو چندین برابر میکنه، تو این ماه مبارک رمضان هم شرب خم کرده، شراب خورد. آه حکمش چیه؟ برد آقا تازیانش بزنی. حکمش حد دیگه، باید ضربه شلاق بهش بزنی. آقا جان چیکار کنیم؟ خب ماها باشیم چیکار میکنیم؟ بگیم این شاعر ماست، در مدح ما شعر میگه، دوستار ما هست، عاشق ماه، جنگ های ما رو تمام میکنه، توطئه های ما رو تمام میکنه، دوستداران ما رو چندین برابر میکنه، عاشقان ما رو چندین برابر میکنه. حالا یه غلطی کرده، یه خطایی کرده، ازش بگذریم. ما باشیم اینجوری میگیم. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن من کار به این حرفا ندارم، هر کی میخواد باشه باید حکم الهی بگید جاری بشه. اوردنش مقابل امیرالمومنین، آقا فرمودن که شنیدم شرب خم کردی فلانی. گفت بله آقا جان. گفت حکمش میدونی چیه؟ گفت آقا با تازیانه بهم بزنید، حد بهم بزنید. آقا گفتن خب حکم خودت میدونی؟ گفت بله. گفت آماده باش، میخوام حکم الهی رو جاری کنم. اینکه ما در زیارت نامه حضرت معصومه سلام الله علیها امشب در وفات این بانوی بزرگوار دور هم جمع شدیم، از همه چیزمون گذشتیم، اگر شبای دیگه موسیقی گوش میدادیم، هر کار دیگه انجام میدیم، گفتیم امشب به احترام وفات حضرت معصومه سلام الله علیها کار رو کنار میذاریم، امشب فقط. این خودش خیلی مهمه. و امشب اومدیم داریم زیارت نامه حضرت معصومه سلام الله علیها رو، فرازه ها و گوشه ای رو از رو میگیم که در این گوشه ای از این فراز زیارت فاطمه معصومه سلام الله علیها میگیم ما سعادتمند بشیم تو این مسیر. وقتی شاعر امیرالمؤمنین علی علیه السلام آوردن حد بهش جاری کنن، ضربه و تازیانه بهش بزنن، چی گفت به امیرالمؤمنین؟ گفت علی جان من شاعر تو ام، در مدح تو علی شعر میگم، دشمنان تو رو تبدیل به دوستداران تو علی میکنم، عاشقان تو علی رو چندین برابر میکنم. اگر به دست تو علی تازیانه ای به من برسه، ضربه ای به من بزنی، منی که عاشق تو علی، دوستدار تو علی بودم، در کنار تو علی بودم، اگر تازیانه به هم بزنی تو علی رو رها میکنم، نزد معاویه میرم و تا زنده ام بر ضد تو علی بگید شعر میگم. 180 درجه چیکار کرد؟ تغییر کرد. آقا میگه میشه؟ بله. آقا بچه شیعه هستی، مسلمانی، ما تو آخر سعادتمندیم، انشاءالله همینم هست. اما مغرور نشیم به بعضی از اعمال خودمان، مغرور نشیم به بعضی از کارهای خود ما. خوب انسان بتونه در مسیر سعادت قرار بگیره و پایبند باشه. آقا جان اگر ضربه ای به من بزنی تو علی رو رها میکنم، دشمن تو علی میشم. آفرمودن تو هر کاری میخوای بکنی بکن، من کار به این حرفا ندارم. حد الهی رو جاری کردن، بهش تازیانه زدن و از امیرالمومنین علی علیه السلام روایت داریم میگه جدا شد، نزد معاویه رفت و تا زنده بود بر ضد امیرالمومنین علی علیه السلام چکار کرد؟ شعر میگفت. این که ما در زیارت نامه حضرت معصومه سلام الله علیها میخوانیم اللهم اینی اسألک ان تختم لی به سعاده، برو در مسیر سعادت قرار بده، این باشه که تو پایان مسیر، در وسط مسیر، در اول مسیر هم سعادتمند باشی. امیرالمؤمنین در یک روایتی خطاب میکنن به فرزند بزرگوارشون امام حسن مجتبی علیه السلام، خیلی زیباست، میفرماین فرزندم اگر دیدی یک کسی آدمی خوبی هست، حکم نکن که خوب هم از دنیا میره. آدی طرف آدم خوبیه، نمازخونه، مؤمنه، مسجدیه، هیئتیه، میگه حکم نکن، بگو که تا آخرم اینم خوب از دنیا میره. و اگر دیدی کسی در مسیر غلط و اشتباه هست، حکم نکن که در آخرش هم بد از دار دنیا میره. نه، امکان داره خوبه بد بشه، امکان داره بدم خوب بشه. اینکه انسان بتونه در مسیری که قرار گرفته سلامت به مقصد برسه، این خیلی مهمه. چه بحثا افرادی بودن گفتم، از جمله شاعر امیرالمؤمنین، برسیسای عابد، بلعم باورا، دعا میکردن دعاشون مستجاب میشد. کور مادرزاد میوردن پیشش میگفتن آقا دعا کن، دعا میکرد شفا میگرفت. فلج بود طرف میوردن میگفتن آقا فلان برسیسای عابد، بلعم باورا، دعا کن، دعا میکرد طرف خوب میشد، صحیح و سالم میشد. مشکل داشت دعا میکرد، دعا مستجاب میشد. اما به درجه رسیدن که حتی دین خودشون رو کنار گذاشتن و مشرک شدن و از دار دنیا هم رفتن. خیلی مهم. یا در طول تاریخی هم جلوتر میایم نگاه میکنیم به زبیر، به کسی که در وصیت نامه فاطمه زهرا سلام الله علیها امضا زد، کسی که در جنگ ها در کنار پیغمبر بود، کسی که همراه امیر المؤمنین بود، اما در جنگ جمل چکار کرد؟ مقابل امیر المؤمنین علی علیه السلام قرار گرفت و جسارت کرد. در یک روایتی می فرمایند که در واقع کم من شقی ختم له به سعادت، چه بسا انسان های شقاوتمند که عاقبت به خیر شدن. افرادی هم بودن که بد عمل کردن اما انتهای مسیر رو سعادتمند شدن. یکی از اونها که کسی میخوام مثال بزنیم به نام فضیل بود. آقا فضیل این کی بود؟ یه انسان لات، چاقوکش، عربدکش، شرابخوری بود که سر گردنه وای میسید و زور میگرفت، زور میگرفت، لات بازی در میگرفت. لات هم لاتای قدیم بود. احسن آفرین. انسان گاهی مواقع اگه بتونه معرفتش رو نسبت به اهل بیت نشون بده، این خیلی مهمه. حتی اگر لات باشه، حتی اگر چاقوکش باشه به تعبیر. فضیل کسی بود که مردم وقتی اسم فضیل رو میمود لرزه به اندامشون. حالا بعضی امروزه مثلا دوست داره ادعا میکنه طرف حالا جوان، از در واقع روایت داریم از امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرمایند جوان از جنون میاد. دیدگاهی مواقع جوان ها بچه ها توی رده سنی هستن، یه کارهای انجام میدن، بگیم آدم سالم این کار رو انجام نمیده. این ویژگی یک جوانه، خاصیت یک جوانه. مثلا نباید ناراحت هم بشه. خب یه جوان اگه جوانی کرد، در واقع داره تو اون مقطعی که قرار گرفته داره نشون میده که من در چه رده سنی هستم. اگه یه جوان شروع که تک شخص زدن تعجب نکنه، یه پیرمرد اگه تک شخص زد تعجب کنه. اون داره جوانیشو میکنه، پیرمرد که دیگه گذشته. امیرالمومنین میفرمایند جوان از جنون داره میاد. خیلی مهم. فضل کسی بود خب که مردم اسمشو میشنیدن تعجب میکردن، میترسیدن، لرزه به اندام. خدا کنه تو مسیرمون فضل سر راه ما قرار نگیره. اما اون فضل کی شد؟ شد یکی از بهترین، نابترین، بهترین از بندگان روی زمین قرار. کارش دوزی بود. یه شب از دیوار خونه همسایه رب بالا یه خونه رو نشان کرد، گفت امشب میخوام دوزی کنم. یعنی انسان اگه پا رو هوای نفس جمعون رو بذاره خیلی بزرگ میشه. که از بزرگان نرم کرد، میگه هوای نفس وقتی پا بذاری روش و لهش کنی، مثل این مونی که یه شیشه عطر از دستت بیفته زمین بشکنه چی میشه؟ یه بوی خوشی بلند میشه، به استشمامت میرسه. و اگه پارو هوای نفست بذاری و لهش کنی، یه بوی خوشی به استشمامتو میرسه. فضل یه خونه رو نشون کرد، شب شد، تاریک شد، از دیوار این خونه رب بالان دید یه خانوم تنها نشسته، اسباب اساسیه، یک زن جماله زیبا و تنها. با یه تیر چند نشونو میزنم، تنهاست، میتونم گناه کنم، وسائل وسائل زیادی داره، پولم داره و به راحتی میتونم هر کاری بخوام انجام بدم و امشب به جای خوبی رفتم. فضل میگه تا نگاه کرد توی خونه و دقت کرد، دید این خانم نشسته داره قرآن میخونه. رسید به اون آیات قرآنی که خداوند میفرماید آیا وقتش نرسیده که به خودتون بیاید؟ آیا وقتش نرسیده که به خودمون بیایم ببینیم کجای مسیر هستیم؟ آیا وقتش نشده که یه تلنگری به خودمون بزنیم؟ بس دیگه، چقدر خطا، چقدر اشتباه، چقدر نگاه به ناموس مردم، چقدر بی‌ادبیه به دیگران، چقدر بی احترامی والدین، چقدر مال مردم خوردن، چقدر گناه، چقدر فساد. به خودش باید بیاد انسان، وقتش نشده، فرا نرسیده. بگی تا این آیه قرآن رو شنید یه تلنگری بهش خورد، گفت وزل چی کار داری میکنی؟ کجا اومدی؟ سرش رو بلند کرد به طرف آسمان، گفت خدایا چرا وقتش شده؟ از دیوار همسایه اومد پایین، سر به بیابان گذاشت، شد یکی از بهترین افراد روی زمین. مریض میبردن پیش فوزل، میگفتن فوزل دعا کن، همون چاقوکش، لات، شرابخور، عربدکش، راه مردم گرفتن، زورگیر دیگران بود. میگفتن فوزل دعا کن، توبه کرد، میگفت دعا میکرد، دعاش چی شد؟ مستجاب میشد. آقا میشه انسان همیشه فوزل بشه؟ بله. فوزل که ویژگی خاص دیگه این نداشت، گناه نکرد. و اگر تونستیم گناه نکنیم، خیلی دریچه‌ها به روی ما باز میشه. چه افرادی در جامعه گذشته ما و امروزه ما نگاه کنیم که پا رو هوای نفس بذاریم، خدا بزرگمون میکنه، بالا میبره ما رو. مرحوم شیخ رجب علی خیاط، داستانش هم بگم خیلی جالب. شیخ رجب علی خیاط به بهترین از درجات عالی رسید. دانشگاه رفت درس خوند؟ نه. حوزه علمی رفت؟ نه. به جایگاهی رسید، به درجه ای رسید، به مقامی رسید که طرف تو اولاتش مده یه کتاب داره به نام، کتابش همه تو باید بدونید. چه کتابی داره شیخ رجب علی خیاط؟ کتاب کیمیای محبت. یه اینجا وقت شد که دوستان یه هزینه بذاره این کتابو تهیه کنه به بچه‌ها بده، خیلی جایزه خوبی میتونه باشه، کتاب خیلی خوبی، ارزشمنده. از علما و منبری‌ها تعریف می‌کنه، من شنیدم ایشون میگفت که کتاب کیمیای محبت تو دانشگاه‌های غربی‌ها داره تدریس میشه. خود دانشگاه ما که اصلا احوالی ازش نیست، متاسفانه خود ما هم متاسفانه گاهی ما واقع اطلاع نداریم. کتاب داره به نام کیمیای محبت. هر کتابخونه شما برید، اکثریت کتابخونه‌ها گیرتون میاد. بگید کتاب شیخ رجب علی خیاط یا بگید کیمیای محبت، به شما میدن. داستان زندگیشو نوشته، از همه چی، دوران طفولیت تا دوران که از دار دنیا میره. شیخ رجب علی خیاط به جای و درجه و مقامی میرسه که طرف وقتی پولشو گم میکنه میاد پیش شیخ رجب علی خیاط، شیخ رجب من پولمو گم کردم. میگه برو تو فلان شهر، تو فلان محله، فلان کوچه، فلان خونه. وارد خونه که شدی، در واقع وقتی نگاه کنی داخل تنورش که ببینی، در واقع میبینی که پول تو رو توی دستمال مثلا قرمز رنگی پیچیده و اینجا پولت هست، برو بردار. به این درجه و مقام میرسه، یک عارف به تمام معنا میشه، یک شخصیت والا مقام میشه، به یک جایگاهی میرسه که خداوند چشم بصیرت به چی میده؟ شیخ رجب علی خیاط میده. چشم بصیرت یعنی چه؟ یعنی وقتی نگاه تو صورت من میاندازه، میگه در روز قیامت به چه شکل و شمایلی هست؟ آیا انسانم؟ آیا حیوانم؟ به چه شکل حیوانی هست؟ شیخ رجب علی خیاط چی کار کردی به این مقام و منزلت رسیدی؟ شیخ رجب علی خیاط چی کار کردی چشم بصیرت پیدا کرد؟ شیخ رجب علی خیاط چی کار کردی به این جایگاه و مقام رسیدی که جزء بهترین های روی زمین شدی؟ ایشون میگه من در سنین جوانی و نوجوانی که بودم، مادرم یه ظرف آشی، یه ظرف غذای به امداد کو ببر در به خونه فلان فامیلمون، برو این بهش بدار، عمه خاله هرکی هست. خوب دقت کنیم، میگه این ظرف رو گرفتم، رفتم در به خونه، در به خونه رو به صدا در آوردم، دختر اون فامیلمون در رو باز کرد، تنها داخل خانه، به بهانه من رو کشید داخل خانه. من تا متوجه شدم تو خونه رسیدم، دیدم بله تنهاست، قصد گناه کردن رو داره، و اگرم گناه میکردم کسی جلو داره من نبود. مردونگی زمانی میرسونه که انسان بتونه گناه کنه و گناه نکنه. لات مهم و با ویژگی خاص کسی که بتونه گناه کنه و گناه نکنه، که نمیتونه گناه کنه که دیگه مشخصه. بگه خود اینجا من میتونم نگاه به ناموس مردم بیاندازم، اما اگه یکی نگاه به ناموس خودم بیاندازه چی میشه؟ سرم پای میندازه. خدا با تو معامله میکنم، بیایم با خدا معامله کنیم. معامله با خداوند چیه؟ دو سرش نفع بار ما، سود بار ما. خداوند میخواد یه جوری ما رو به یه درجه‌ای برسونه، یه جوری ما رو به یک مقامی برسونه، یه جوری یه چیزی به ما بده که ارزشمند باشه. درش اگه که بخواد به ما مثلا یه پولی رو به ما بده، شاید به شأنیت ما بر بخوره، بگه ما رو طلب نشه، میگه ما فقیریم یا گدایی، میخواد این پول رو به ما بده. اما میاد به یه بهانه این پول رو به ما میرسونه. یا مثلا این خونه رو میخوام بهت بدم 100 میلیون میارزه، آقا شما 5 میلیون بیشتر به من نده. خب 5 میلیون کمکم کنه، اینجوری کمک میکنه، عزت نفس طرف حفظ بشه، جایگاه طرف حفظ بشه. خدا میخواد تو معامله یه جوری بخشه، به ما حال بده، هوا ما رو داشته باشه، دست ما رو بگیره، بگه فلانی من میخوام، فلان بنده ای من میخوام بهت حال بدم، ما امروز بیا معامله به من خدا کن. چه معامله؟ بگو خدایا من تو زندگیم حواسم جمعه، تو سنی جوانی که میتونم راحت برم گناه کنم، راحت میتونم رابطه نامشروع داشته باشم، راحت میتونم با دختران ارتباط برقرار کنم، راحت میتونم با جنس مخالفم رابطه برقرار کنم، راحت میتونم گناه کنم، راحت میتونم فساد کنم، اما خدایا به خاطر تو گناه نمی کنم. خدایا نگاه به ناموس مردم نمی اندازم، اما در عوضش معامله میخوام بکنم، در عوضش شما یک دختر پاک دامن با عفت نصیبم کن. خوشحال شدی، ایشالله نصیب همتون بشه. اونه که ندارن معامله کنید. اگر بخوام در مسیر زندگیم ببخشید من یتر چتر زندگی کنم، هر نگاهی بیاندازم و فلان کنم، از قدیم یه تعبیری دارم، میگن از هر دستی بدی از همون دستم میگیری، اصلا دو دستی هم میگیری. وای ما واقعی، وای به حال مایی که حواسمون نباش. عاشق رجب علی خیاط، تو الان فضای گناه فراهمه، میتونی گناه کنی، الان به راحتی میتونی در مسیر گناه قرار بگیری، هیچ کس هم جلودارت نیست، هیچ کس هم کاری باهات نداره. بگی چیکار کردم؟ به هر شکل و نحوی بود فرار کردم، از خونه در رفتم، اومدم وارد خونه خودمون شدم، رفتم تو اتاق، درم از پشت بستم، ناراحت گریه با خدای خودم یه معامله کردم، گفتم خدایا تو هنوز میخوای منو امتحانم کنی؟ تو گفتی گناه نکن، منم گناه نکردم. تو گفتی در مسیر خطا قرار نگیر، منم مسیر خطا قرار نگرفتم، اما در عوضش چی میخوام؟ امتیاز میخوام از توی خدا. در عوضش میخوام توی خداوندم چشمه بگید بصیرت بهم بده. خدا من نگام ناموس مردم نمیاندازم، یه دختر با عفت پاک دامن نصیبم کن. نگام ناموس مردم نمیاندازم، خدا در عوضش تو زندگی موفقم کن. فرزندان من، آینده من، کاری من، زندگی من، در همه مسائل زندگیم، تو مسائل زندگی خودم، تو مسائل زندگی خانوادم، تو مسائل زندگی برادر و خواهر خودم رعایت میکنم، در قبالشم خدای امتیاز میخوام و خداوند هم امتیازشو به ما میده. معامله دو سر سود و برده. شیخ رجب خیاط گفت من خدای نگاه نکردم، گناه نکردم، در عوضش چی میخوام؟ چشم بصیرت بخوام. میگه شب خوابیدم، صبح از خواب بیدار شدم، تو پامو از خونه بیرون گذاشتم، دیدم چهره واقعی مردمو میبینم و از اول بازار تهران رفتم تا آخر بازار تهران یک آدم ندیدم، همه حیوان بودن. خیلی مهمه، حالا هرچی بودن، شاید چیزی هم بوده. تازه خیلی خوبه. بله، در ادامه روایت می فرماین که امیر المؤمنین علی علیه السلام خطاب به امام حسن مجتبی علیه السلام، فرزندم اگر کسی دید به خوبی داره زندگی میکنه، حکم نکن که در آینده هم به خوبی از زار دنیا. و هر کی هم در واقع بد داره عمل میکنه و در مسیر زندگیش در مسیر خطا و اشتباه هست، حکم نکن که آخرم خطا و بد از دار دنیا بره. ما چقدر دیگه وقت داریم؟ ما ببینیم شما مداح خیلی شما هستی در خدمت هستم. خدا حفظتون کنه، زنده باشید. خیلی من چند دقیقه در خدمت هست، مشکل نداره. گفتم وقت مداح گرفته نشه بگنه. خیلی خدا حفظتون کنه. پیغمبر گرامی اسلام ما میفرماین علامات و شقاوه اربعه. روایت قشنگی سریع عرض کنم وقت شما رو هم نگیرم. مدام اومدن خیلی یه صلوات بفرستید، ما روایت رو گفتیم دیگه ادامهش میدیم. اللهم صل علی محمد آل محمد و جل فرج. بفرماین سریع عرض کنم علامات و شقاوه اربعه. آقا چی شد؟ بیاد توی جمع بیاد بحث بیاد این روایت رو تمامش کنیم انشاءالله. سلام علیکم. وقت مدعو عزیزمونم نگیریم. منم که سالت سرمخوردگی شدید، خدا میدونه با صدای نخراشیده و نتراشیده و خلاصه بعد ما هم شما هم دارید اذیت میشین، من متوجه میشم. آقا رسول خدا فرمودن چهار چیزه که نشانه بدبختی ما. اگه این چهار خصلت در وجود ما بدبختیم آقایون، اگه این چهار خصلت در وجود ما شو با بیچاره ایم، شقی هستیم، بدترین از افراد هست. اولین از اونها کسانی هستن که فراموشی گناه رو دارن، گناهمون رو فراموش میکنیم. طرف هر کاری ازش بخواد برمیاد انجام میده، گناه میکنه، بعد میگیم آقا توبه کن، استغفار کن. میگه آقا هنوز وقته، بذار 50 سالمون بشه، 60 سال پیر بشیم، اون وقت گناه که کردیم توبه میکنیم. گناه خودمون رو چیکار میکنیم؟ فراموش میکنیم. نه عزیزان بزرگواران، هر جا خطا کردیم، اشتباه کردیم، گناه کردیم، بلا فاصله توبه کنیم. نگاه هران خود سرمون نازیم، خب ببخش ما رو، توبه میکنیم. یه بی احترامی به والدین، خدا ببخش ما رو، توبه میکنیم. بلا فاصله توبه و استغفار کنیم که اگر گناه ما به دست فراموشی سپرده شد، آقا بعدن ما میاییم خدا یا توبه و استغفار سن شد، چی میدونی اصلا به سن پیری میرسیم، شد جوان مرگ شدیم خدا نکرد. از کجا میدونی اصلا به سنین پیری هم رسیدیم؟ 100 سال هم انشالله، 120 سال هم عمر کنی انشالله، بخیل نیستیم 200 سال عمر کنی، دست ما که نیست، عمر کنی. اما چی؟ توفیق چی داشته باشی؟ توبه کردن رو داشته باشی. قایم آقا طرف عمر طولانی داره اما توفیق توبه کردن رو نداره، اجازه پیدا نمی کنه که توبه الهی رو به جا بیاره. آقا موسی بن عمران دکتر جالبی مناجات خودشون با خدای خودشون میفرماین میگه خطاب کردم به خدای خودم، گفتم یا اله المطیعین، ای خدایی که باید تو رو اطاعت کنیم، جواب اومد لبیک. خطاب کردم یا اله العابدین، ای خدایی که باید تو رو عبادتت و اطاعتت کنیم، جواب اومد لبیک. بگی وقتی گفتم یا اله العاصین، ای خدای گناهکاران، سه بار جواب لبیک رو من شنیدم، لبیک لبیک لبیک. موعظ ما میگیم ما گناه کردیم، خدا که نگاه به ما نمیاندازه. نه، خدا دوست میداره ما رو. بگیم ما در مسیر خطا و اشتباه قرار گرفته ایم، خدای نکرده دلی رو شکستیم، تهمتی زدیم، غیبتی کردیم، حرف لکیکی از زبان ما خارج شده، دل دیگر رو شکستیم، نگاه به ناموس نامردم، خدای نکرده در مسیر خطا و گناه و اشتباه خدا دیگه نگاه به ما نمیاندازه. نه، خود خداوند میگه ان الله یحب التوابین، من دوستتون میدارم اونایی که گناه میکنید و توبه میکنید و توبه میکنید. بگی خدایا چی شد؟ من گفتم یا اله المطیعین، ای کسی که تو رو اطاعت میکنیم، یه لب بگ شنیدم. چرا وقتی گفتم یا اله العابدین، ای خدای عبادت کنندگان، یه لب بگ شنیدم. اما وقتی گفتم یا اله العاثمین، سه مرتبه لب بگ شنیدم. ندا اومد موسی وقتی گفتی یا اله المطیعین، ای خدای اطاعت کنندگان، طرف به اطاعتش پشتش گرم بود، یه لبه گفتم. وقتی گفتی یا اله العابدین، ای خدای عبادت کن، به عبادت و نمازی که خونده بود پشتش گرم بود، یه دونه لبه گفتم. یعنی وقتی گفتی یا اله العاصین، ای خدای گناهکاران، سه بار لبه کن. این شخص گناهکار کسی رو نداره، ولی من خدا خیلی حواشو دارم، خیلی حواسم بهش هست. پس اولین نکته ای که در واقع انسان و علامت انسان شقی و بدبخت قرار می گیرن، فراموشی گناه هست. انشالله خداوند متعال به همه ما توفیق دهد در مسیر هدایت قرار بگیریم، در مسیر بندگی قرار بگیریم، در مسیر قرار بگیریم که همه به ما افتخار کنند، در مسیری قرار بگیریم که امام زمان به ما افتخار کنه، در مسیری قرار بگیریم که اهل بیت شاد بشن و جوری زندگی کنیم و رفتار کنیم که ما آبروی اهل بیت هستیم، ما شیعه هستیم و خودمون رو شیعه معرفی میکنه و افتخارم میکنه و جای افتخار داره. آقای و مولایی داریم به نام امیر المؤمنین علی علیه السلام، آقا و مولایی داریم به نام سید الشهدا، اهل بیت عصمت و طهارتی داریم، فاطمه زهرا سلام الله علیها داریم. امشب اومدیم در شب وفات فاطمه معصومه سلام الله علیها قرار گرفته ایم، بگیم ما نوکر در به خانه اهل بیت عصمت و طهارتیم، بیان بگیم لوتیگری دراریم، بگیم یا علی ابن موسی رضا، امشب در شب وفات خواهر شما دور هم جمع شدیم، امشب رو میخواییم رعایت کنیم. امشب اگه قبلا من هر کاری میکردم بگیم امشب انجام نمیدم، به احترام خواهر توی آقا علی ابن موسی رضا، آقا جان یا امام رضا دست منم بگیر، تو کارم، تو زندگیم، تو زنم، تو انتخابم، تو تربیتم، تو احترام به والدینم، تو همه چیم دست منو بگیر، به والله دست ما رو میگیر. شبیه معامله رو کنیم، ما آبروی اهل بیتیم. اگر یه خطایی از من سر بزنه، خب کسی که مشرکه یه خطا و اشتباه ازش سر بزنه گرفتش کسی نمی کنه. اما کسی که یک کسیست و خودش رو در واقع جزء شیعان اهل بیت عصمت و طهارت معرفی میکنه، باید تو زندگیش، باید تو رفتارش، باید تو اخلاقش، باید تو سیره زندگیش به شکل و نحوی باشه که هر کی دید بگه آفرین بر تو شیعه، تو آبروی اهل بیتی. نه اینکه ببخش وقتی رفتار ما رو ببینه بگه ای وای اگر شما شیعیان این رفتار و برخوردتون هست، وای به حال اهل بیتش. انشالله در مسیر زندگیمون آبروی اهل بیت باشیم، در مسیر زندگیمون، در ابتدای مسیر، در مسیرمون، در انتهای مسیر سعادتمند باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من چند تا دعا کنم و التماس دعا انشاءالله از نوای علم مد و عزمون استفاده خواهیم کرد. خدای پروردگارو به حق محمد و آل محمد، به حق محمد و آل محمد، به حق محمد و آل محمد، فرج امام زمان ما نزدیک بفرما. خدای پروردگار به حق محمد و آل محمد، مقام معظم رهبری در ظل عنایات آقا صاحب زمان مسئول و محافظت بفرما. خدای پروردگار به حق محمد و آل محمد، به حق آمین گفتن شما جوانان پاکدل، باران رحمتت را بر سر ما نازل بفرما. خود پروردگار به حق محمد و آل محمد، شب اول قبر همه ما علی و اولاد علی به فریاد ما برسان. خود پروردگار به حق محمد و آل محمد، اخلاق ما رو قرآنی قرار بده، قلبهای ما رو به نور قرآن روشن بفرما. خدای پروردگار به حق محمد و آل محمد، به حق آل محمد و آل محمد، آخر و عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردان. خدای پروردگار به حق محمد و آل محمد، قلیل توسلات، قلیل ارادات از همه ما قبول